اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، به جنگ رادیویی 3 ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. سلام میکنم به شما شنوندگان ارجمند و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این آخرین روز از اولین ماه پاییز، سه‌شنبه 30 مهر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 22 روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم که همراه نازی عظیما و دیگر همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بخش شامگاهی برنامه میزبانتان خواهم بود با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش میکنیم، با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو میپردازیم و به دنیای دانش، فرهنگ، هنر و ورزش میرویم. حمله به دموکراسی‌های غرب و فساد اقتصادی در ایران. اینها شاهبیت گفته‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی بود. اما حمله به لوایح پیشنهادی دولت محمد خاتمی به مجلس شاهبیت خطبه‌های نماز جمعه گذشته بود. محمد علی ابتهی معاون آقای خاتمی به دبیرخانه ائمه جمعه اعتراض کرده است. آقای ابتهی خود همکنون در اسپانیا است و ظاهراً با حضور او راه حلی برای مشکل تشریفات دیدار آقای خاتمی از اسپانیا پیدا شده است. مشکلی مربوط به شراب و حجاب. اتحادیه اروپا بر سر چگونگی برخورد به مسئله حقوق بشر در جمهوری اسلامی دوچار دو دستگی است. در همین حال سازمان‌های بین المللی همچنان به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض می‌کنند. اما افزوده بر مسائل ایران، گزارشگران رادیو آزادی امروز هم از تازه ترین رخدادها در نقاط خبرساز گیتی گزارش می کنند. خبرهای ورزشی ایران و جهان را هم مثل هر روز به آگاهی شما خواهیم رساند. و مطالب شنیدنی فراوان دیگر هم در برنامه امروز داریم. دانستنی های پزشکی، کتاب امروز، گزارش اینترنت، گزارش علمی و حرف ترانه ها. و البته ترانه های گوناگون و قطعات موسیقی هم در لابلای برنامه برایتان پخش خواهیم کرد. اما به آگاهیتان برسانم که از یک شنبه آینده پنجم آبان ماه 27 اکتبر همزمان با عقب کشیدن ساعتها در اروپا برنامه های رادیو آزادی روی طول موجها و روی ساعتهای جدیدی پخش خواهد شد. تا دقیقه دیگر ساعتهای پخش برنامه و طول موجها را به آگاهی شما میرسانم. امیدوارم آماده باشید برای یادداشت کردن ساعت پخش و طول موج برنامه‌های زمستانی رادیو آزادی از پنجم آبان ماه 27 اکتبر یک شنبه آینده. بخش شامگاهی رادیو آزادی هر روز به مدت 3 ساعت از ساعت 17:30 بعد از ظهر به وقت ایران، 15 به وقت اروپای مرکزی، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز، 31 متر 9435 کیلوهرتز و سپس از ساعت 22:30 شب به وقت ایران یا 20 به وقت اروپای مرکزی بخش شبانگاهی ما به مدت 2 ساعت 25 متر 11960 و 11985 کیلوهرتز، 31 متر 9785 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6150 کیلوهرتز.
درود شنوندگان ارجمند. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. نیروهای اسرائیلی شامگاه گذشته دو خانه فلسطینی را در شهر نابلس در کرانه باختری ویران کردند. این اقدام به دنبال حمله انتحاری روز گذشته که دست کم 14 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت صورت گرفته است. خانه های ویران شده منازل دو نوجوان فلسطینی گزارش شدند که متهم گردیدند حمله انتحاری ژوئیه گذشته در تل آویو را انجام دادند. مسئولیت انفجارهای ژوئیه گذشته در تل آویو را گروه فلسطینی جهاد اسلامی بر عهده گرفته بود. گروه یاد شده همچنین مسئولیت انفجار روز گذشته را عهده‌دار شده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشست خود در لوکسامبورگ نتوانستند در زمینه مسائل مربوط به تأمین هزینه‌های مالی گسترش اتحادیه اروپا به توافقی دست یابند. این مذاکرات را اینک نخست وزیران و رئیسان جمهوری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود که طی روزهای پنجشنبه و جمعه در بروکسل برگزار می‌شود پیگیری خواهند کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه چگونگی اشتراک هزاران میلیون دلار یارانه‌های کشاورزی و کمک‌های منطقه‌ای هنگام پیوستن اعضای جدید به اتحادیه اروپا با هم اختلاف نظر دارند. دبیر کل سازمان ملل کوفی آنان امروز خواستار اتحاد برای مبارزه با تجارت مواد مخدر در آسیای میانه شد. کوفی آنان در دوشنبه شهر پایتخت تاجیکستان تلاش‌ها برای از میان بردن قاچاق مواد مخدر را نیازمند همکاری سازمان ملل، دولت‌ها و شهروندان ذکر کرد. کوفی آنان روز گذشته با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد و امروز در آخرین ایستگاه از سفر خود به آسیای میانه وارد ترکمنستان شد. سرپرست گروه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس پلیکس امروز گفت و این معتقد است اگر عراق با بازرسان تسلیحاتی بین المللی همکاری کند میتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند. هانس پلیکس که در مسکو سخن می گفت اظهار داشت اگر عراق این اعتماد را به وجود بیاورد که به تولید تسلیحات انهدام جمعی نمی پردازد با اقدام نظامی روبرو نخواهد شد. ایالات متحده روز گذشته پیشنویس یک قطعنامه جدید درباره عراق را در دسترس 4 عضو مهم دیگر شورای امنیت قرار داد، اما دیپلمات‌ها گفتند توافقی پیرامون آن به دست نیامده است. به دنبال غرق شدن یک کشتی در دریای خزر بیمه آن می‌رود که دست کم 50 سرنشین و خدمه آن جان خود را از دست دادند. کشتی مرکوری متعلق به جمهوری آذربایجان از بندر اقتاو قزاقستان حرکت کرده بود و آخرین تماس کشتی هنگامی برقرار شد که در 70 تا 100 کیلومتری ساحل جمهوری آذربایجان قرار داشت. کشتی یاد شده همچنین حامل 2000 تن نفت بود. اولین جلسه محاکمه یک فرد متهم به دست داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر امروز در شهر هامبورگ آلمان آغاز شد. دادستان‌های آلمانی منیر المتصدق از مراکش را به عضویت در یک سازمان تروریستی و همدستی در قتل بیش از 3000 تن در حملات تروریستی 11 سپتامبر متهم کردند. جلسات این دادگاه قرار است تا پایان ماه ژانویه ادامه یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع وزارت خارجه ایران گزارش داده است تهران تصمیم گرفته است در واکنش به اقدام سوئد در اخراج یک فرستاده ایرانی یک دیپلمات سوئدی را از ایران اخراج کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این منبع که نخواسته نامش بازگو شود گفته است به دنبال اخراج یک دیپلمات در بخش بازرگانی سفارت ایران در استکهلم به دیپلمات سوئدی در تهران یک هفته فرصت داده شده است تا خاک ایران را ترک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت خارجه ایران این اتهامات را تکذیب کرده است که فرستاده ایرانی در تلاش برای کسب کالاهایی با کاربرد دوگانه بوده است که هم در امور غیر نظامی و هم در زمینه نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. و به دنبال وقوع تیراندازی دیگری در واشنگتن پلیس اقدامات امنیتی را افزایش داده است. صبح امروز در ناحیه مونتگومری واشنگتن مردی از ناحیه سینه هدف اصابت گلوله قرار گرفت. پلیس گفت هنوز بسیار زود است که گفته شود این حمله با تیراندازی های پیشین در ارتباط است.
برنامه‌های رادیو آزادی را همچون همروز هر روز با گزارش‌های خبری مربوط به ایران ادامه می‌دهیم. با ورود یکی از معاونان محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی به مادرید، گویا مشکلات مربوط به تشریفات سفر آقای خاتمی به اسپانیا که قرار است هفته آینده انجام شود رفع شده است. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
پس از بیش از یک هفته گفتگو با سفر حجت الاسلام محمد علی ابتهی معاون ریاست جمهوری اسلامی ایران به پایتخت اسپانیا، بالاخره مسئولین پروتکل تهران و مادرید توانستند به توافقی در رابطه با ضیافت‌های رسمی که قرار است در جریان بازدید رئیس جمهور ایران از اسپانیا برگزار شوند دست یابند. بر پایه آخرین خبرها و آنچه روزنامه الموندای مادرید می نویسد، ضیافت شام رسمی که دربار اسپانیا در کاخ سلطنتی پالاسیو ریال به مناسبت دیدار رؤسای کشورها از مادرید می دهد، از برنامه حذف شد. محمد خاتمی و خوان کارلوس پادشاه اسپانیا بر پایه آنچه الموندو می نویسد، دیداری بسیار خصوصی خواهند داشت که احتمالاً حتی ملکه اسپانیا نیز در آن حضور نخواهد یافت. اگرچه دربار اسپانیا و شخص خوان کارلوس حاضر شده بودند از سرو شراب در ضیافت رسمی چشم پوشی کنند، ولیکن وزارت خارجه و دولت اسپانیا اصرار ورزیدند که صرف مشروبات الکلی در ضیافت‌های رسمی سنتی است که نمیتوان و نباید زیر پا گذارد. همزمان با مسئله مشروبات الکلی که با حذف ضیافت شام رسمی در کاخ سلطنتی حل شد، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به نوبه خود بر پایه آنچه الموندو می نویسد حاضر شد حضور وزرای زن و ملکه صوفیا را در مراسم رسمی بدون اجبار حجاب بپذیرد. محافل دیپلماتیک اسپانیا به خبرنگار الموندو گفتند اختلافات پروتکلی با ایران به حدی بود که حتی صحبت از لغو این سفر به میان آمد. یکی دیگر از مشکلاتی که هنوز در رابطه با آن توافقی به دست نیامده است، کنفرانس مطبوعاتی مشترک رئیس جمهور محمد خاتمی و خوزه ماری آزنار نخست وزیر اسپانیاست. در رابطه با تعداد خبرنگاران و سوالاتی که حاضرین می توانند در این کنفرانس مطرح سازند، هنوز توافقی بین هیئت‌هایی که مقدمات این دیدار را آماده می سازند به دست نیامده است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
تلاش کنیم جزو کشورهایی باشیم که روند گذار از سوی دیکتاتوری به سوی دموکراسی را طی می‌کنند. این را محمد رضا خاتمی دبیرکل حزب مشارکت ایران اسلامی روز سه‌شنبه امروز گفته است. آنچه امروز به نام دموکراسی و حکومت مردمی در جهان وجود دارد، همان دیکتاتوری‌های قدیمی است که لباس جدید بر تن کرده است. این را امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله به دموکراسی‌های غرب گفته است. مهدی اردلان نگاهی دارد به گفته‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی.
امروز رهبر جمهوری اسلامی دو محور اصلی سخنان خود را، یکی انتقاد از دموکراسی‌های غربی و دیگری فساد اقتصادی در ایران قرار داد. حمله آیت الله خامنه‌ای با آنچه او ویژگی‌های دموکراسی‌های جهانی توصیف کرد، به خاطر آن مهم تلقی می‌شود که این اظهارات دو روز پس از تمجیدهای محمد خاتمی رئیس جمهور از دموکراسی ایراد شدند. آیت الله خامنه‌ای امروز گفت: آنچه امروزه به نام دموکراسی در جهان وجود دارد، همان دیکتاتوری‌های قدیمی و دیکتاتوری‌های گروهی هستند.
دیکتاتوری گروه‌ها، رقابت هم اگر هست، رقابت بین گروه‌هاست. مردم در این میان هیچ کارن.
دو روز پیش از این اظهارات محمد خاتمی گفته بود دموکراسی ممکن است عیب‌هایی داشته باشد اما جایگزینی ندارد. در سخنرانی دو روز پیش خود محمد خاتمی بین دموکراسی در کشورهای مختلف تفکیکی قائل نشد، اما آیت الله خامنه‌ای در سخنان امروزش مردمی بودن نظام‌های دموکراتیک جهان را رد کرد.
امروز در دنیا هر جایی که شعار دموکراسی می‌دهند، شما ببینید دموکراسی در پنجه اقتدار فول اسیر است. مردم سالاری امام زمان به کلی متفاوته با این.
برخی ناظران سیاسی تصور می‌کردند شاید امروز آیت الله خامنه‌ای در گفته‌هایش برخی موضع‌گیری‌های جناح اصلاح طلب را بکوبد، اما آنچه اظهارات امروز او نشان داد دوگانگی‌های همیشگی در برداشت رهبر و رئیس جمهوری از مقوله دموکراسی بود. محمد خاتمی تلویحاً بر رفتارهای دیکتاتور معابانه نهادهای انگوش گذاشته بود که زیر نظر رهبری هستند، در حالی که خود رهبری ترجیح داد الگوهایی که رئیس جمهور در دموکراسی می‌بیند را مردود بداند. دوگانگی در نگاه شخص اول و شخص دوم جمهوری اسلامی نسبت به نحوه کشورداری از بارزترین نشانه‌های جنگ قدرت بین دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌کار است. این دوگانگی تنها محدود به نگاه رهبر و رئیس جمهور در نحوه کشورداری نبود، بلکه اولویت‌ها و دغدغه‌های این دو را نیز در بر می‌گرفت. در حالی که محمد خاتمی سخن خود را از حق پرسشگری مردم از حکومت آغاز کرده بود، اما آیت الله خامنه‌ای به مانند گذشته خواسته اصلی مردم را عدالت دانست.
نیاز عمده امروز کشور ما برادران و خواهران عزیز عدالت است. ما امروز به عدالت احتیاج داریم.
بحث مبارزه با فساد اقتصادی که هر بار با سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای قوت می‌گیرد، قوه قضاییه را به تکاپو می‌اندازد تا پرونده‌های فساد مالی را به جریان اندازد. پرونده‌هایی که در برخی موارد دامن هر دو جناح را گرفت. به رغم اینکه اصلاح طلبان قوه قضاییه را وابسته به جناح راست می‌دانند، آیت الله خامنه‌ای همچنان تشکیلات قضایی را در رأس رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی قرار داد.
اگر این مدیران خدای نکرده در این مقابله با فساد در دستگاه‌های خودشون کوتاه‌بینان، ناگزیر باید قوه قضاییه وارد میدان بشه.
آنچه آیت الله خامنه‌ای مصداق فساد خواند، همخوانی زیادی با ویژگی‌های پرونده‌های از این دست دارد که پرونده شهرام جزائری از نمونه‌های بارز آن است.
کارگزاران حکومت، مسئولان حکومت با استفاده از نفوذ، با استفاده از قدرت بتوانند راحت از امکانات عمومی استفاده کنند. بانک ها راحت وام بدن، مراکز گوناگون برای اونها امکان استفاده از زمین، از آب، از هوا، از تجارت، از وارد کردن و صادر کردن در اختیار اونها بگذارن. ناگهان ببینید کسانی که دستشون از مال دنیا تا اندکی پیش خالی بود، حالا ثروت‌های گزاف پیدا کردن.
آیت الله خامنه ای از فساد در دستگاه‌های دولتی و همینطور دستگاه‌های حکومتی یاد کرد. از این رو ناظران به دشواری بتوانند بفهمند آیا رهبری فساد در نهادهای خاص را در نظر داشته یا نه. دو جناح حاکم همواره از موارد فساد اقتصادی در تشکیلات زیر کنترل دیگری خبر می‌دهند. شاید تأکیدهای دوباره آیت الله خامنه‌ای بر روی مسئله فساد اقتصادی برای اندکی بحث‌های سیاسی هفته‌های اخیر را از دعواهای جناح‌ها بر سر دو لایحه مهم دولت منحرف کند.
در ایران محمد علی ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری در نامه ای به مسئول دبیرخانه ائمه جمعه از سخنان شماری از ائمه جمعه درباره لوایح پیشنهادی دولت انتقاد کرده است. این نامه که در نوع خود نخستین برخورد مستقیم و انتقادی دولت با امامان جمعه قلمداد می شود، اظهارات شماری از آنان را درباره لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری غیر مؤدبانه و دور از شأن جایگاه نماز جمعه خوانده است. حجت الاسلام ابتهی دبیرخانه ائمه جمعه را مسئول اظهارات امامان جمعه می داند و آنان را بی اطلاع از مسائل دولت توصیف می کند. همکارم مهدی خلجی گزارشی دارد در این باره.
محمد علی ابتهی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری در نامه‌ای به سید رضا تقوی مسئول دبیرخانه ائمه جمعه از سخنان امامان جمعه‌ای که علیه لوایح دولت موضع‌گیری کرده بودند انتقاد کرده است. در هفته‌های گذشته شماری از امامان جمعه در خطبه‌های خود لوایح دولت را زمینه‌ساز دیکتاتوری رئیس جمهوری و مخالف با قانون اساسی و اصول جمهوری اسلامی خوانده بودند. آقای ابتهی در نامه خود نوشته نماز جمعه تریبون رسمی نظام است و عدم رعایت بی‌طرفی و نگاه جناحی به حوادث کشور می‌تواند بزرگترین ضربه را به این نهاد بزند. آقای ابتهی به این نکته اشاره کرده که در بولتن هفتگی دبیرخانه ائمه جمعه که برای استفاده امامان جمعه فرستاده می‌شود، مطالبی علیه لوایح پیشنهادی دولت نوشته شده بود. به نظر آقای ابتهی تأثیر این بولتنها به گونه‌ای بوده است که در پاره‌ای از اظهار نظرهای امامان جمعه تعابیری غیر مؤدبانه و دور از شأن جایگاه نماز جمعه به چشم می‌خورد. آقای ابتهی تصریح کرده است که به احترام امامان جمعه و به نمایندگی از دولت پیشنهاد داده تا در سمینار ائمه جمعه که هفته پیش برگزار شد شرکت کند و درباره لوایح دولت و نظرات آن توضیح دهد، اما درخواست او پذیرفته نشده است. آقای ابتهی نتیجه این شیوه را بی اطلاعی ائمه جمعه از مسائل دولت دانسته و موجب آسیب دیدن شأن امامان جمعه‌ای که تحت تأثیر این القاعات ارسالی از مرکز قرار می‌گیرند ارزیابی کرده است. این نخستین باری نیست که امامان جمعه در خطبه‌های نماز علیه دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری و حتی علیه شخص وی سخن گفتند. دبیرخانه ائمه جمعه که تحت نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و عزل و نصب امامان جمعه با موافقت وی صورت می‌گیرد، نهادی وابسته به محافظه‌کاران به شمار می‌آید و بولتن هفتگی این دبیرخانه نیز در بردارنده دیدگاه‌های رسمی این دبیرخانه است و امامان جمعه موظف هستند در خطبه‌های دوم نماز جمعه به طرح این دیدگاه‌ها بپردازند. در این حال این نخستین باری است که دولت در برابر جهتگیری‌های جناحی امامان جمعه موضع‌گیری رسمی و آشکار می‌کند و آنها را به کاربرد تعبیرات غیر مؤدبانه و نیز بی اطلاعی از مسائل دولت متهم می نماید. احتمال دارد موضع گیری دولت در برابر امامان جمعه در چارچوب برنامه دولت برای پیشبرد قاطعانه لوایح اخیر خود درباره تبیین اختیارات ریاست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات باشد و بیش از آن که نشانه اهمیت دادن دولت به اظهار نظرهای امامان جمعه به نظر آید، ممکن است نشانه تصمیم جدیتر دولت برای پیگیری و طرح لوایح اخیر خود به شمار رود.
امامان جمعه و لوایح پیشنهادی دولت محمد خاتمی. یکی از این دو لایحه یعنی لایحه اصلاح قانون انتخابات که در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است، بحث‌های تازه‌ای را در میان حقوقدانان و کارشناسان قانون اساسی پدید آورده است. همکارم شیرین فامیلی در گزارشی نظر دکتر نعمت احمدی حقوقدان در تهران را در این باره جویا شده است.
در مقدمه توجیهی لایحه اصلاح قانون انتخابات آمده است که هدف از تهیه این لایحه تحقق هرچه بیشتر اصل براءت در امر انتخابات، همچنین ایجاد سهولت در اجرای انتخابات و بالاخره زمینه سازی هرچه مناسبتر برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خیش است. اما به نظر برخی کارشناسان، برای نمونه ماده 28 این لایحه هنوز هم راه دستیابی به اهداف یاد شده را هموار نمی سازد. دکتر نعمت احمدی حقوقدان معتقد است که ماده 28 لایحه کلیاتی را مطرح کرده است که می تواند قابل تفسیر باشد.
ماده 28 آیین‌نامه یک کلیتی رو داره و اون کلیت ها مثلا اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی. التزام عملی یه چیز تعریف داری نیست. اگر برابر این مطلب باشه یه فردی که میگه من مسلمانم و اسلام هم با شهادتینه، دیگه التزام عملی چه معنا و مفهوم میخواد داشته باشه؟ کسی به من قانون اساسی قبول دارم قطعا و جزمن التزام به قانون اساسی رو باید ازش پذیرفت.
دکتر نعمت احمدی حقوقدان در تهران میگوید که ماده 28 لایحه انتخابات محدودیت‌های دیگری هم دارد که میتواند تفسیر پذیر باشد، مانند اصل عدم وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه.
در مجلس پنجم بسیاری از افرادی که همین الان در مجلس ششم هستن، اینا رو به استناد همین بند 3 ماده 28 عدم وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه مردود اعلام کردن و تایید صلاحیت نشدن که وارد دنیای انتخابات و عرصه انتخاباتی و فعالیت ها و محک زدن مردم بشن. اینا تفسیر پذیرن، اشکالزا هن، یعنی می شود از این بندها استفاده‌ای در جهتی غیر از اون چه که روح قانون هدف مقنن یا اصولا هدف قانون اساسی شد. این ماده 28 که مورد نظر آقایون در مجلس الان قرار گرفته، بخشای دیگه ای داره مثل شهرت به فساد و تجاهر به فسق. خب این شهرت به فساد رو کی باید اثبات بکنه؟ از کجا این رو کسب میکنن؟
روز شنبه گذشته اکبر علمی نماینده مردم تبریز در مجلس در مورد ماده 28 لایحه اصلاح قانون انتخابات که برخی محدودیت‌ها و موانع انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس را حذف کرده است گفت که رفع این محدودیت‌ها با ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی که مصوب مجلس پنجم و مورد تایید شورای نگهبان است نیز مطابقت دارد. دکتر نعمت احمدی در این باره میگوید:
من معتقد لایحه مربوط به انتخابات بیشتر مربوط به نظارت استصوابی شورای نگهبانه. این ماده 28 بیشتر مربوط به اون موضوعات و یا شمولی که افراد رو در بر میگیره هست. دو تا در دو مسیر جداگانه باید هر دو اصلاح بشن، همین ماده 28 و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی. تا اونجایی که حضور ذهن دارم گذشت یک مهلتی رو از وقوع یک جرم و جرائمی رو اون رو مشمول این میدونه که اون فرد چنده جرمی رو انجام نداده، مجازاتی رو متقبل و متحمل نشده و براءت پیدا کرده. وقتی که براءت پیدا کرده از گذشته اون زایل میشه، از بین میره و برای همیشه با یک جرمی که انجام داده محروم محبت از حضور در عرصه های سیاسی اجتماعی نخواهد بود.
دکتر نعمت احمدی به پرسش های شیرین فامیلی از رادیو آزادی پاسخ میگفت. دوستان، در آستانه دومین ماه پاییز هستیم، اما بد نیست پیش از ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی خبری از گل همیشه بهار بگیریم. گل همیشه بهار ترانه ایست از گروه آریان.
Gonna be seen by all. بخش دیگری از تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. نیروهای اسرائیلی دو خانه فلسطینی در شهر نابلس در کرانه باختری را ویران کردند. این اقدام به دنبال حمله انتحاری روز گذشته که دست کم 14 کشته و 45 زخمی بر جای گذارد صورت گرفته است. خانه های ویران شده منازل دو نوجوان فلسطینی گزارش شدند که متهم گردیدند حمله انتحاری ژوئیه گذشته در تل آویو را انجام دادند. مسئولیت انفجارهای ژوئیه گذشته در تل آویو را گروه فلسطینی جهاد اسلامی بر عهده گرفته بود. گروه یاد شده همچنین مسئولیت انفجار روز گذشته را بر عهده گرفته است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشست خود در لوکسامبورگ نتوانستند در زمینه مسائل مربوط به تأمین هزینه‌های مالی گسترش اتحادیه اروپا به توافقی دست یابند. این مذاکرات را اینک نخست وزیران و رئیسان جمهوری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود که طی روزهای پنجشنبه و جمعه در بروکسل برگزار می شود پیگیری خواهند کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه چگونگی اشتراک هزاران میلیون دلار یارانه‌های کشاورزی و کمک‌های منطقه‌ای هنگام پیوستن اعضای جدید به اتحادیه اروپا با هم اختلاف نظر دارند. دبیرکل سازمان ملل کوفی انان امروز خواستار اتحاد برای مبارزه با تجارت مواد مخدر در آسیای میانه شد. کوفی انان در دوشنبه شهر پایتخت تاجیکستان تلاش‌ها برای از میان بردن قاچاق مواد مخدر را نیازمند همکاری سازمان ملل، دولت‌ها و شهروندان ذکر کرد. کوفی انان روز گذشته با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد و امروز در آخرین ایستگاه از سفر خود به آسیای میانه وارد ترکمنستان شد. سرپرست گروه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هانس بلیکس امروز گفت وی معتقد است اگر عراق با بازرسان تسلیحاتی بین المللی همکاری کند می تواند از وقوع جنگ جلوگیری کند. هانس بلیکس که در مسکو سخن می گفت اظهار داشت اگر عراق این اعتماد را به وجود بیاورد که به تولید تسلیحات انهدام جمعی نمی پردازد با اقدام نظامی روبرو نخواهد شد. ایالات متحده روز گذشته پیشنویس یک قطعنامه جدید درباره عراق را در دسترس چهار عضو مهم دیگر شورای امنیت قرار داد، اما به گفته دیپلمات‌ها توافقی درباره آن به دست نیامده است. به دنبال غرق شدن یک کشتی در دریای خزر بیم آن می‌رود که دست کم 50 سرنشین و خدمه آن جان خود را از دست دادند. کشتی مرکوری متعلق به جمهوری آذربایجان از بندر اقتاو قزاقستان حرکت کرده بود و آخرین تماس کشتی هنگامی برقرار شد که در 70 تا 100 کیلومتری ساحل جمهوری آذربایجان قرار داشت. کشتی یاد شده همچنین 2000 تن نفت را حمل می کرد. اولین جلسه محاکمه یک فرد متهم به دست داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر امروز در شهر هامبورگ آلمان آغاز شد. دادستانهای آلمانی منیر المتصدق از مراکش را به عضویت در یک سازمان تروریستی و همدستی در قتل بیش از 3000 تن در حملات تروریستی 11 سپتامبر متهم کردند. جلسات این دادگاه قرار است تا پایان ماه ژانویه ادامه یابند. به دنبال وقوع تیراندازی دیگری در واشنگتن پلیس اقدامات امنیتی را افزایش داده است. صبح امروز در ناحیه مونتگومری واشنگتن مردی از ناحیه سینه هدف اصابت گلوله قرار گرفت. پلیس گفت هنوز بسیار زود است که گفته شود این حمله با تیراندازی‌های پیشین در ارتباط است. تیراندازی صبح امروز در نزدیکی محل 6 مورد از تیراندازی‌هایی که از 2 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی آغاز شد روی داده است. در تک تیراندازی‌هایی که پیش از تیراندازی امروز با گلوله پرتابی در منطقه واشنگتن صورت گرفته است، 9 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. و هیئتی به نمایندگی پشتونها از غرب افغانستان به منظور یاری جستن از حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان در رفع نزاعی با فرماندار هرات به کابل سفر کرده است. عبدالکریم افغان یک سخنگوی امان الله خان فرمانده پشتون گفت این هیئت در کابل از کرزای خواهد خواست فرد دیگری را به عنوان فرماندار هرات جایگزین اسماعیل خان کند.
نیروهای اسماعیل خان و فرمانده محلی پشتون امان الله خان در جنوب هرات با یکدیگر درگیری هایی داشتند.
شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، از روز یک شنبه آینده 5 آبان یا 27 اکتبر همزمان با عقب کشیده شدن ساعتها در اروپا، برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های زمستانی و در ساعت‌های جدید خواهید شنید. خواهش می‌کنم کاغذ و قلم آماده کنید تا در فرصت‌های دیگری که پیش می‌آید طول موج‌های جدید و ساعت پخش برنامه‌های زمستانی رادیو آزادی را به آگاهی شما برسانم. اما برنامه را با گزارش‌های دیگر درباره ایران و مسائل ایران ادامه می‌دهیم. اتحادیه اروپا بر سر چگونگی برخورد به مسئله حقوق بشر در جمهوری اسلامی دچار دو دستگی شده است. با این همه وزیران خارجه این اتحادیه دیروز دوشنبه نگرانی خود را درباره نقض آزادی بیان و تبعیض روشمند علیه زنان، دختران و اقلیت‌ها اعلام کردند. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس در این باره گفتگویی دارد با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس انجمن حمایت از حقوق بشر در ایران.
آقای دکتر لاهیجی، بر اساس آخرین خبرها در کنفرانس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا که در شهر لوکسانبورگ جریان داره و قرار بود که مسئله رعایت حقوق بشر در ایران که یکی از پیش شرط‌های عقد پیمان همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران هست، دیروز و امروز مطرح بشه. گویا دو دستگی هست میان وزرای امور خارجه. آیا در این باره میتونید شما اطلاعات بیشتری رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید؟
این دو دستگی از پیش وجود داشته، یعنی از ماه سپتامبر گذشته که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و در صدر اونها جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر اصرار ورزیدند که اتحادیه اروپا در موازات گفتگوهایی که با جمهوری اسلامی داره همچون سالهای گذشته باید طرح قطعنامه تازه‌ای رو هم مستقیماً به مجمع عمومی سازمان ملل بدهد که هم وضعیت حقوق بشر مورد رسیدگی قرار بگیره، هم تمدید مأموریت گزارشگر ویژه جزو شرایط این قطعنامه باشه، برای اینکه ما نمیخواهیم که ایران از زیر نظارت سازمان ملل در بیاید. طی 18 سال گذشته که ایران زیر نظارت سازمان ملل بوده، برای ایران گزارشگر ویژه وجود داشته، ما دیدیم که متاسفانه وضعیت حقوق بشر هرگز رو به بهبودی نرفت. اگر هم در یک مدت کوتاهی رفت، بعد دیدیم که متاسفانه سیر نزولی داشت. بنابراین اختلافی که در بین اعضای اتحادیه اروپا هست فقط در این قسمته. در حوزه گفتگو با جمهوری اسلامی اختلافی وجود نداره. روز جمعه گذشته ما این بار به صورت یک نامه سرگشاده خطاب به تمام 15 کشور عضو اتحادیه اروپا فی‌الواقع اتمام حجت کردیم که شما نمیتوانید در مقابل این واقعیت ها فقط دلتون رو خوش بکنید که با جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر مشغول مذاکره هستید و به این صورت جمهوری اسلامی از زیر کنترل و نظارت سازمان ملل بیرون بیاد.
آقای دکتر لایجی، کشور بریتانیا و کشور ایرلند خواستار بردن مسئله رعایت حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستند، ولی وزیر امور خارجه دانمارک که ریاست دوره اتحادیه اروپا رو داره گفتگوهای مستقیم با جمهوری اسلامی ایران رو پیشنهاد میکنه. به نظر شما کدوم یک از این راه ها بیشتر میتونه به رعایت حقوق بشر در ایران منجر بشه؟
شگفتی در اینجاست که اتحادیه اروپا میداند که روز به روز طی حداقل یک سال گذشته وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت گراییده. اگر پارسال در همین زمان که قطعنامه‌ای البته از طریق کمیسیون حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل رفت و در اونجا تصویب شد، ناصر زرافشان در زندان نبود، امسال در زندانه. اگر پارسال حسن یوسفی اشکبری میگفتن به 2 سال محکوم شده، امسال پس از اتمام 2 ساله میگن 7 سال دیگه باید در زندان بمونه. اگر در پارسال یکی 2 تا وکیل دادگستری مثل شیرین عبادی و مهرانگیز کار قبلا به زندان افتاده بودن، محکوم شده بودن، الان شمار وکلای محکوم شده به 8 تن رسیده. بنابراین با توجه به اینکه این اخبار در رسانه‌های خبری ایران هم منتشر میشه و از طریق سفرای این کشورها به کمیسیون اعلام میشه و از سوی دیگه از ناحیه سازمان‌های حقوق بشر هم این اخبار به اونها میرسه، بنابراین همه موجبات برای اتحادیه اروپا هست که بدانند و بفهمند که وضعیت حقوق بشر نسبت به سال پیش بدتر شده، وخیمتر شده. بنابراین منطقی نیست حتی با سیاست 18 ساله دموکراسی های غربی و در صد اونها اتحادیه اروپا خانایی نداره که سال گذشته جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم بشه به اتهام نقض حقوق بشر و امسال اصلا قطعنامه‌ای به مجمع عمومی تقدیم نشه.
دکتر عبدالکریم لاهیجی و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و دو دستگی در میان اعضای اتحادیه اروپا در این باره. اما حزب چپ سوئد طرحی را درباره حقوق بشر در ایران به مجلس این کشور داده است که دولت سوئد را موظف می‌کند با حاکمان جمهوری اسلامی گفتگو کند و خواستار رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان و مطبوعات، همچنین زندانیان، وکلا و احزاب شود. در این باره همکارم ماه‌منیر رحیمی با فرامرز پویا، مشاور گروه پارلمانی حزب چپ سوئد در مسائل ایران گفتگو کرده است.
آقای پویا، حزب چپ سوئد، حزبی که شما مشاور پارلمانی اون هستین، لایحه‌ای رو به مجلس این کشور داده. این لایحه چه پیشنهادی به نماینده های مجلس داده؟ لطفاً چکیده ای از این لایحه رو برای ما بگین.
در اونجا ما 9 تا خواست ارائه دادیم که مجلس به دولت سوئد مأموریت بده در مورد این خواسته ها به دولت ایران فشار بیاد. ما خواستیم که دولت سوئد از طریق مختلف بخواد که تمام زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آزاد بشه. وضعیت زنان توضیح دادین. خواستیم که از این طریق هم تو پارلمان اروپا، هم تو کمیسیون اروپا و هم تو سازمان ملل در این مورد به دولت ایران گفتگوی محکمتری صورت بگیره. در مورد وضعیت روزنامه ها و کتاب، انتشار کتاب نوشتیم که روزنامه نگاران و نویسندگان آزادی در ایران ندارن، به ویژه بعد از گفتار یا نوشتار اینا دستگیر میشن، به گونه های مختلف مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. توضیح دادیم که وکلا برای دفاع از موکلینشون با مشکلات بسیاری از جمله به زندان و شلاق تهدید و محکوم میشن. وضعیت آقای زرفشان رو توضیح دادیم در این مورد و خواستار این شدیم که آقای زرفشان رو باید برای آزادیش در پارلمان اروپا و در سازمان ملل فعالیت کنه دولت سوئد. در مورد سندیکه های کارگری، کارمندی و صنفی نوشتیم که اینها حق آزادی عمل تو ایران ندارن. دولت ایران باید حقوق صنفی اخشار مختلف رو به رسمیت بشناسه. در مورد اعدام ها توضیحات بسیاری ما تو این لایحه پیشنهادی دادیم.
از مقامات سیاسی یا افراد سرشناس سوئد چه کسی این لایحه رو امضا کرده؟
زیر اون آقای لاشولی، هماهنگ کننده کل سیاست حزب، امضا کرده. آقای لاشولی مسئول سیاست حزب شب در پارلمان هم هست.
آقای پویا، سال گذشته هم حزب شما، حزب چپ سوئد، چنین لایحه‌ای رو به مجلس داد. نتیجه اون لایحه چی بود و انتظار دارین یا پیش بینی می‌کنین نتیجه لایحه کنونی چی باشه؟
در اون مورد وزیر خارجه سوئد به مجلس اومد و در مورد این که دولت سوئد در آینده کوشش خواهد کرد چه در سازمان ملل چه در پارلمان اروپا برای حقوق بشر و آزادی گفتار و نوشتار و آزادی حق سندیکایی و شهروندی در ایران جواب داد. گفتگویی شد بین وزیر خارجه سوئد و هماهنگ کننده سیاست خارجی گروه پارلمانی حزب چپ در پارلمان سر مسائل ایران و مورد توجه هم مطبوعات قرار گرفت و به ویژه مورد توجه نمایندگان احزاب سیاسی گوناگون در مجلس قرار گرفت و توافق شد که در این مورد با دولت از طریق نمایندگان مختلف دولت سوئد در مجامع گوناگون از جمله کمیسیون اروپا و سازمان ملل به ایران فشار بیاد، هم برای آزادی زندانیان سیاسی و هم برای حق فعالیت حزبی، حق فعالیت سندیکایی، تشکیلاتی و به ویژه حق حقوق زنان در ایران. اجرای عملی حق شهروندی در ایران مورد نظر ماست و از این طریق میخوایم دولت سوئد مجری این بشه که در سازمان‌های گوناگون کمیسیون مشترک اروپا، پارلمان اروپا و از سازمان‌های گوناگون سازمان ملل با نمایندگان ایران وارد بحث و گفتگو بشه و حتی با دولت‌های مختلف عضو پارلمان اروپا یا اتحادیه اروپا هم در این مورد گفتگو کنه که هماهنگی و همیاری دولت‌های دیگه یا و نمایندگان دیگه رو در پارلمان اروپا با خودش داشته باشه. ما تلاش میکنیم که این به صورت عمومی نتیجه بده، نه اینکه مثلا الان آقای ظرفشان تحت فشار سازمان یافته و اعتراضات وسیع ایرانیان در خارج از کشور به ویژه در سوئد آزاد بشه، ولی نویسندگان و وکلا و دیگرانی که نام نشانی ازشون ما نمیدونیم اونا دستگیر بشن و به صورت سیستماتیک دوباره باید مردم اعتراض کنن برای آزادی این یکی و انرژی بذارن. ما فکر میکنیم باید جمهوری اسلامی یه روزی این پروسه نقطه پایانی براش بگذاره و حقوق مردم به رسمیت بشناسه.
شنوندگان گرامی، از یک شنبه هفته آینده یعنی 5 آبان یا 27 اکتبر ساعتها در اروپا 1 عقب کشیده می شود. به همین دلیل برنامه‌های رادیو آزادی را در ساعت‌های جدید و روی طول موج‌های جدید زمستانی خواهیم شنید. خواهش می‌کنم که یادداشت بفرمایید طول موج‌ها و فرکانس‌های زمستانی رادیو آزادی را. هر روز برنامه شامگاهی ما از ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران یا 15:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی روی این طول موج‌ها 19 متر 15410 25 متر 11730 31 متر 9435 کیلوهرتز و سپس از ساعت 22:30 دقیقه 10:30 شب به وقت ایران 8 شب به وقت اروپای مرکزی برنامه های شبانگاهی ما آغاز می شود به مدت 2 روی این طول موج ها 25 متر 11960 و 11985 31 متر 9785 و 9835 41 متر 7165 و 49 متر 6150 کیلوهرتز. مانند همیشه برنامه های رادیو آزادی را می توانید از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 نیز دریافت کنید یا برنامه را به صورت انتخابی زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت گوش کنید به این آدرس www.radioazadi.org. ایران، ترکیه و سوریه مخالفت خود را با تشکیل یک دولت کرد در شمال عراق اعلام کردند، اما در صورت حمله آمریکا به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین، سرنوشت کردها در مناطق کردنشین عراق چه خواهد شد؟ همکارم فریدون زرنگار این پرسش را با عبدالله حسنزاده، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در میان گذارده است.
با در نظر گرفتن شرایط منطقه و با در نظر گرفتن این مسئله که احتمالاً حمله آمریکا به عراق انجام خواهد شد و احتمالاً حکومت صدام سرنگون خواهد شد، شما چه چشم‌اندازی برای منطقه به ویژه کردهای منطقه می‌بینید در صورتی که این احتمالات به وقوع بپیونده؟
بنده احتمال حمله رو یک احتمال 100% نمیدونم. فکر میکنم که تلاش های زیادی در کار هست که این حمله صورت نگیره و مسئله اختلافات بین امریکا و متحدین از یک طرف دولت عراق از راه های مسالمت آمیز دیپلماتیک حل بشه و این منتفی نیست. و اما در صورت وقوع حمله، من فکر میکنم که پیامد این چنین حمله ای برای منطقه نمیتونه بسیار بسیار به وضوح قابل پیش بینی باشه. همانطور که شاید حمله امریکا به افغانستان هم نتایجش قابل پیش بینی نبود و وضعی که حالا در افغانستان ما میبینیم اون وقتا پیش بینی نشده بود برای هیچ کس. ولی تا اونجا که به مسئله کردها مربوط میشه، برها ما گفتیم بیشتر به سرنوشت کردهای عراق ارتباط داره و حمله امریکا به عراق الزاماً تأثیری رو کلی کردهای منطقه نمیگذاره.
آقای حسنزاده، با توجه به اینکه در حال این بحث بین کردهای منطقه در جریان است و تبادل نظرهایی هم صورت میگیره، خود کردهای عراق در مورد این احتمال چی میگن و چه چشم‌اندازی میبینن برای خودشون؟
در این رابطه بحثایی به اون صورت بین کردهای منطقه صورت نمیگیره. همه کردهای منطقه به استثنای کردهای عراق این مسئله رو یک مسئله خاص عراق میدونن و ارتباط بین این حمله و این مسئله با کردهای ایران یا ترکیه یا سوریه رو هیچ کس مشاهده نمیکنه. به همین دلیل مسئله یک مسئله است عراقی و در رابطه با اون مسئله بیشتر شاید کردهای عراق بتونن نظر بدن. تا اونجا که به کردهای عراقی هم مربوط میشه ایشون نظراتی خودشون رو بیان کرده اند، ما هم از طریق رادیو و رسانه های گروهی به طور کلی نظرات ایشون شنیده ایم. هر دو حزب اصلی کردستان عراق عبارت باشن از حزب دموکراتیک کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق، هر دو تاشون معتقد هستند که بلند زیاد علاقه من نیستن که این حمله الزاما صورت بگیره. بارها گفتن که این مسئله یک مسئله عراقی است و بهتره که مسئله عراق به عراقی ها واگذار بشه، ولی در این حال در صورتی به خود حمله اونا مطالبشون چنانچه اعلان کرده اند از چارچوب عراق مطرح خواهد بود، قصد جدایی از عراق را ندارند و میخواهند در چارچوب عراق به حقوق و آزادی های خودشون نائل بیایند. بیشتر از اینکه تلاش بکنن از عراق جدا بشن، تلاششون بر اینه که با همه عراقی ها در یک کشور واحد زندگی بکنن ولی با حقوق مستاوی و با شرکتی همه عراقی ها در اداره امور محلی و اداره امور کشوری.
خب حالا در صورتی که این پیش فرض رو قبول کنیم که حمله بشه و بعد از حکومت صدام هم بحث تشکیل یک دولت کرد نشین طرح بشه، موضع کردهای ایران در این صورت چه خواهد بود در رابطه با تشکیل یک چنین دولت مستقلی از دولت عراق؟
هیچ کس از کردهای عراق، هیچ گروهی از کردهای عراق شعار جدایی از عراق و تشکیل دولت مستقلی کردی در عراق رو نداده. اونا هستن که باید این شعاری رو بدن و هیچ کس این شعاری رو نداده. این خطر یا نمیدونم این فرضیه تنها فرضیه است که قوه واهمه ابداع کرده و بیشتر دولت های حاکم بر بخش های مختلف کردستان اینو ابداع میکنن برای این چی با هر نوع تأمین حقوق و آزادی های مردمی کردستان مخصوصا در کشورهای خودشون مخالفت بکنن، ویلا کردهای عراقی خودشون چی صاحبی قضیه هستن اصرار دارن بر وحدت و یک پارچگی خاک عراق. و اما تا اونجا که به کردهای ایران مربوط میشه و ما میتونیم به نام حزب دموکراتیک کردستان ایران صحبت بکنیم، ما فکر میکنیم که این مسئله یک مسئله صرفا عراقی است و هر تأثیراتی در چی رو کردهای عراق بگذاری احتمالی وقوع چنین حمله ای چه مثبت چه منفی، تأثیراتش بر وضعیت کردهای ایران بسیار بسیار غیر مستقیم خواهد بود. مثلا اگر اونا حقوق و آزادی های خودشون در چارچوب تمامیت از این کشور عراق به دست بیارن، ما در ایران صاحب حق حتی اعتراف به وجودی ملتی که به عنوان یک موجودیت رسمی در ایران نخواهیم بود. در این صورت ما فکر میکنیم که نباید زیاد دنبال این صحبت ها رفت که گویا در کردستان عراق بعد از حمله امریکا به عراق یک دولت مستقل و اینا تشکیل میشه و آیا تأثیرات از کردهای ایران و ترکیه چی هست. بعضی ها گمان میکنن که بله اونجا یک دولت مستقل تشکیل میشه، بعد کردهای ایران هم شروع میکنن به مبارزه و مطالبه به حق استقلال یا حق پیوند خوردن با این کشور مستقل کردی. ابدا ثابت این حرفایی نیست.
عبدالله حسنزاده دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگو با رادیو آزادی. به دستور پادشاه بحرین به حدود 1000 ایرانی زاده شده در بحرین تابعیت بحرینی داده شد. به نوشته روزنامه بحرینی الایام، این افراد در پی ناآرامی‌هایی که در دهه 1990 میلادی روی داد ناچار به ترک بحرین و مهاجرت به ایران شده بودند. فریده رهبر و اطلاعات بیشتر در این زمینه.
به دستور حمد بن عیسی پادشاه بحرین ظرف چند روز آینده چند هواپیمای مسافربری از بحرین به تهران می روند تا ایرانیانی را که به تازگی به تابعیت بحرین در آمدند به منامه منتقل سازند.
به گزارش روزنامه بحرینی الایام، این افراد که پیش از این ساکن بحرین بوده اما به ایران مهاجرت کردند، در یک سال گذشته از دولت بحرین تقاضای تابعیت کردند. روزنامه الایام تعداد این افراد را نزدیک به 1000 نفر ذکر کرده است. افراد مذکور دارای بستگان نزدیک در بحرین هستند و امور مربوط به تابعیت بحرینی آنها از طریق سفارت بحرین در تهران انجام شده. این روزنامه می نویسد در دیدار چند ماه پیش پادشاه بحرین از تهران، موضوع دادن تابعیت بحرینی به افراد یاد شده و انتقال آنان به بحرین با مقامات ایران در میان گذاشته شد و آنان نیز با این موضوع موافقت کردند. در منامع گفته می شود که افراد مذکور از کسانی به شمار می روند که دولت بحرین آنان را بدوی یا عج می نامد. به نوشته الایام تعداد این افراد در بحرین که در اصل ایرانی تبار هستند، در حال حاضر بالغ بر بیش از 30,000 نفر می گردد. دولت بحرین تصمیم دارد به مرور به همه آنان تابعیت بحرینی بدهد. الایام می نویسد افرادی که با دریافت تابعیت بحرینی به منامع منتقل می شوند، بیشتر از کسانی هستند که در پی ناآرامی های سال 1994 تا 1999 ناچار به ترک بحرین شدند. بحرین حکومت ایران را متهم به دست داشتن در این ناآرامی ها که مجموعاً 38 کشته بر جای گذاشت ساخته بود. خبر دادن تابعیت بحرینی به افراد یاد شده 2 روز پس از پایان گرفتن دیدار عبدالله سیف، وزیر بازرگانی و اقتصاد ملی بحرین، از تهران منتشر می گردد. به هنگام دیدار این مقام اقتصادی بحرین از تهران، چند قرارداد میان وی و مسئولان حکومتی در ایران در زمینه همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی دو کشور به امضا رسید. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
پیش از ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی به یک نغمه محلی شیرازی گوش می‌کنیم با صدای گلوریا روحانی.